e iman.
قارئ القرآن و المستمع فی الاجر سواء، تلاوت کننده و گوش فرا دهنده به قرآن در پاداش مساوی هستند. شبهای نورانی، قرائت و استماع قرآن کریم در دل شب با همراهی اساتید و قاریان برجسته کشور و بین المللی. شبهای نورانی، پخش زنده برنامه شبهای نورانی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته ساعت 24 از رادیو قرآن صدای اهل ایمان. شبهای نورانی،
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز، رادیو قرآن.
تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، برنامه در مکتب وحی را می شنوید. با سخنان تفسیری مرحوم آیت الله مصباح یزدی در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمع فسكوتي دعوات تعلو.
مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه امروز در مکتب وحی درباره مفهوم محبت در قرآن کریم به نکات مهمی اشاره می کنند. یکی از نیازهای فطری انسان دوست داشتن و دوست داشته شدن است که این دوست داشتن به واسطه کمالاتی است که در افراد وجود دارد، اما آفاتی هم در این محبت‌ها هست که هیچ کدام از اینها دوامی ندارند و همیشگی نیستند و گاهی محبت‌های عارضی در دنیا به جایی می‌رسد که محب اقدام به کشتن محبوبش می‌کند، چنان که خداوند در آیه 67 سوره مبارک زخرف می فرماید در روز قیامت افرادی که در دنیا یکدیگر را دوست داشتند دشمن هم می شوند، به جهت اینکه به خاطر آنها کارهایی انجام دادند که خدا راضی نبوده و باعث معذب شدن آنها شده است، یعنی محبتشان تبدیل به عداوت می شود، به جز آنهایی که محبتشان بر اساس تقوا باشد. نکته دوم این که بعد از اینکه فهمیدیم محبت به خداوند خیلی ارزشمند است، چه کنیم آن محبت را پیدا کنیم و وقتی محبت پیدا شد بهترین لذتی که محب از محبوبش میبرد این است که محبوبش او را دوست دارد. اما چه کنیم این رابطه ی محبت آمیز طرفینی ایجاد شود؟ اگر ما می‌خواهیم با خدا رابطه محبت‌آمیز داشته باشیم، باید کاری کنیم که خداوند از ما خوشش بیاید و ما را دوست داشته باشد و همچنین به دنبال تقویت این رابطه محبت‌آمیز باشیم. همراهان گرامی، اکنون توجه شما را جلب می کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی در بیان محبت خداوند و چگونگی ایجاد رابطه محبت آمیز انسان ها با خداوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا اونجا که خدای متعال توفیق عنایت فرمود یک نکته هایی درباره محبت خدا با استفاده از آیات و روایات عرض کردیم. از یک زاویه دیگه میشه به این مسئله از اینجا نگاه کرد که یکی از نیازهای فطری انسان دوست داشتن و دوست داشته شدن است. وقتی آدم احساس تنهایی میکنه که نهو در زندان، خب علالی هم باعثی میشه که آدم به دیگران محبت پیدا کنه. شاید جامعش همون باشه که بعد جلسات هم اشاره کردیم مفهوم جامعی که میشه گفتن این باره که احساس ادراک یک نوع کمالیست در یک کسی، کمالی که یک نیازی از رو میتونه برطرف کنه یا نه بالاترش اصل کمال رو دوست داره و به او هم ارتباط پیدا نکنه که در جلسه قبل اشاره کرد. به هر حال این نیاز در آدمیزاد هست و به این دلایل هم اشخاصی رو دوست می‌داریم. پدر و مادر رو دوست می‌داریم چون مثلا هستیش به اونا وابستگی داره. بعد مادر رو بیشتر دوست داره برای اینکه بیشتر در رفع نیازهای او و پرستاری او و نوازش او مؤثر هست. کم کم نزدیکان و دوستان رو تا برسه به اونایی که به واسطه کمالاتی اونا رو دوست. ولی همه اینها آفات زیادی داره. آفاتی که مشترک بین همه اینها هست اینکه هیچ کدام اینا دوامی نداره. پدر و مادر هستن بالاخره یه روز از دنیا میرن، سایر نزدیکان هستن همینطور. کسی را به واسطه کمالی جمالی دوست داریم، این کمال جمالش دوامی نداره، همیشگی نیست. به علاوه غالبا کسایی که بخواد خاطر کمالی هم دوستشون میداره یه عیبایی هم داره. در ابتدا به اون عیب‌ها توجه نمی کنن، اما بعد از چندی معاشرت اینا کم کم اون عیب‌ها هم ظاهر میشه و یواش یواش اون محبت‌ها کم رنگ میشه و اون عیب‌ها رو میبینه و اینا با هم نمیسازه خیلی. و گاهی محبت‌های عارضی که زیاد دیده میشه در دنیا و اینا هم گاهی به یه جایی میرسه که حتی محب اقدام به کشتن محبوبش میکنه. یه آیه هم داریم که به این نکته توجه میدیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. در روز قیامت اینایی که در دنیا همدیگر رو دوست داشتن دشمن هم میشن، برای اینکه میبینن در اثر این دوستی ها مرتکب کارهایی شدن که نمیبایست انجام بدن، در حال محبت بوده، عیب های اونا رو ندیده گرفتن، به خاطر اونا کارهایی انجام دادن که خدا راضی نبوده و نظیر اینها. و بالاخره احساس میکنن که اینا باعث معذب شدن اینها شده، یعنی که محبتشون تبدیل به عداوت میشه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن هم دیگه میشن الا المتقین، اونایی که محبتشون بر اساس تقوا باشه. حالا یک بحثی آدم میتونه در اینجا بکنه با توجه به اون مسئله ای که مطرح کرده بودیم و دنبالش بودیم که بعد از این فهمیدیم که محبت به خدا خیلی ارزش داره چی کار کنیم این محبت رو پیدا کنیم. بیشتر در این جهت فکر میکردیم، دلمون میخواست راهی پیدا کنیم، مخصوصا حالا باز با توجه به این نکته. وقتی محبت پیدا شد یک لازمه طبیعیش اینه که آدم دوست داره که طرف هم او رو دوست بدن. خیلی اصل طبیعی است که بهترین لذتی که محب از محبوبش میبره اینه که محبوبش هم رو دوست داره. خب چیکار کنیم که این رابطه برقرار بشه؟ مثلا این رابطه طرفینی تا بیشتر از هم لذت ببرن، بیشتر به هم کمک بکنن و آثاری که بر محبت مترتب میشه برای اونا حاصل میشه. و همه میدونن که کسی آدم بخواد یه کاری بکنه که دیگری با اون رابطه محبت داشته باشه باید یه کاری کنه که او خوشش بیاد. نمیشه آدم میخواد با یک کسی رابطه دوستی برقرار کنه اما یه کاری بکنه که هیچ کاری شما نمیپسندی، به طبع نیست و ارتباطی بین اونا برقرار نمیشه. راه طبیعی برای اینکه آدم با دیگران رابطه عاطفی پیدا کنه اینکه کاری بکنه که اونا خوششون بیاد. همه به طور فطری را میفهمن راهشه. اگر یه چیزهایی داره آدم که طرف خوشش نمیاد، سعی کنه اونا رو مکتوم کنه، ظاهر نکنه که من این عیب ها رو دارم، تا مانع برقراری اون ارتباط عاطفی نشه. عیباش رو مستور کنه، کارهایی انجام بده که طرف دوست داره. اگر اتفاقا یه وقتی حرکتی کرد، کاری کرد که بالاخره طرف خوشش نیامد، فورا اقدام کنه، عذرخواهی کنه، جبران کنه که لطمه نخوره به این رابطه عاطفی. وقتی ما بخوایم با خدا رابطه محبت داشته باشیم، باید همین کار رو باید ببینیم چی کار کنیم که خدا خوشش میاد. اگه کاری کنیم که خدا خوشش میاد، حتما خدا هم مرا دوست خواهد داشت. و اون وقت به دنبالش این رابطه تدریجاً هی به طور زیگزاگ تقویت میشه. حالا اینها رو توی روایات نکته های بسیار لطیفی هست. حالا برای نمونه یکی دو تا از این روایت ها رو برای تبرک و تیمن قرائت کنیم. یا داوود: ابلغ اهل ارضی انی حبیب و من احبنی و جلیس و من جالسنی و مؤنسان لمن انس به ذکری و صاحب لمن صاحبنی و مختار لمن اختارنی و مطیع لمن اطاعنی. حالا ترجمه تحت لفظی احتیاج هم نیست. داوود به همه مردم اهل زمین برسان، این پیام رو بهشون برسان که من دوست کسی هستم که مرا دوست بداری. یعنی اگر کسی بخواد با من رابطه محبت برقرار کنه، من آمادم. انا حبیب و من احبنی. اگه کسی من دوست داشت، من دوست او میشم، حبیب او میشم. و جلیس و من جالسنی. اگه کسی میخواد با من همنشینی کنه، من آمادم، من همنشینش میشم. و مؤنسان لمن انس به ذکری. کسی که به یاد من انس بگیرد، من انیسش میشم. یعنی او را از تنهایی و وحشت در میارم و من آنس میگیره، احساس تنهایی و وحشت نمی کنم. صاحب لمن صاحبنی. کسی میخواد با من همراه بشه، من آماده هستم، رفیقشم، همراهشم. مختار لمن اختارنی. من برمیگزینم کسی که او مرا برگزینم. یعنی این کسی در بین موجودات من را انتخاب کنه و دیگران، من هم او را انتخاب. و مطیعان لمن اطاعنی. اگه کسی مرا اطاعت کنه، منم اطاعتش میکنم. حالا این تفسیرش در روایات دیگه اومده که چجور من اطاعتش میکنم. بیشتر رو این جملش من تکیه دارم: ما احبنی احدون اعلم ذالک یقینا من قلبه الا قبلته لنفسی. اگه کسی منو دوست بداره، من از دلش بدانم که او دل منو دوست داره. یعنی صرف ادعا نباشه، ته دلی کسی من را دوست داره، من بدانم که منو میخواد، من هم او را دوست دارم و او را برای خودم میپذیرم، برای دوستی خودم انتخاب میکنم، او را قبولش میکنم. بالاترش: احببته حبا لا یتقدمه احد من خلقی. محبتی به او پیدا میکنم که هیچ کس بر این محبت سبقت نمیتونه بگیره. یعنی از این بیشتر نمیشه کسی او را دوست بداری. من طلبنی بالحق وجدنی. اگر کسی واقعا من را بجوید و بخواهد، مرا خواهد یافت. توی دعای بعد از زیارت امام رضا هست که موجود لمن طلبک. موجود یعنی یجدو، که موجود به معنی وجود داشتن نیست، به معنی یافت شدن است. وجده وجدانن فهو موجود. کسی که مرا طلب کند، یعنی واقعا بخواد منم، بیاد سراغ من، من را خواهد یافت. نمیشه کسی من را بخواد و من عوضی بره که جای دیگه بره، راش ندم سراغش را میره. اما من طلب غیری لم یجد. اون کسی سراغ دیگران بره، به من نخواهد رسید، مرا نخواهد یافت. اگه مرا میخواد، باید بیاد سراغ خودم. بعد پیغام میده که خدای متعال توسط حضرت داوود به مردان: فرفضوا یا اهل الارض ما انتم علیه من غرورها. این وسائل فریبی که بهش مبتلا شدید، خودتون رو گول زدید، گول خوردید، بازی خوردید، به اینا مشغول شدید، سرگرم شدید، اینا رو رها کنید. اینا مطلوب حقیقی شما نیست. دنبال اینا که برید به من نخواهید رسید. هلمو الی کرامتی. بیایید سوی کرامت من. کرامت یعنی ارج گذاشتن، احترام کردن، قدردانی کردن. هلمو الی کرامتی و مصاحبتی و مجالستی و معانستی، بیاید با من هم نشین بشید، با من آنس بگیرید. آنسونی و آنسکم و اصارع الی محبتکم، با من آنس بگیرید تا من مونس شما بشن. و اصارع الی محبتکم، اینم تعبیر عجیبیست، شتاب بگیرم به محبت شما. یعنی اگه با من آنس بگیری، من با سرعت شما رو دوست می‌دارم و محبت من آثارش در شما ظاهر خواهد شد. یعنی اینجور نیست که اگه شما امروز با من آنس بگیرید، من بگم برو یک سال دیگه بیا، وقت من میام با سراغت. اصارع الی محبتکم، نه تنها شما رو با اون انیس شما میشم، شما رو از وحشت و تنهایی در میارم، که اصلا محبتم رو در اختیار شما قرار میدم. بله، از این اخبار حضرت داوود رو در عدت و دایی ذکر کرده، که نمیه تعبیر عجیبیست. داخل خوندنش بلا خود گوینده هم درست نمیفهمیم، اما به گوشمون بخوره بد نیست. بگیم یه چیزهای دیگه هم هست غیر از این نون و آبایی که دل بهش میبندیم و پست و مقام هایی که اینقدر سر و دست برش میشکنیم، یه چیزهای دیگه هم هست دوگاه. در عدت و دایی هست یا داوود، ذکری لذاکرین و جنتی للمتیعین و حبی للمشتاقین و انا خاصتن للمحبی. ذکری لذاکرین، این همون آیه قرآن است، فذکرونی اذکرکم، اگه شما یاد من باشید منم یاد شما خواهم. اون وقت تو روایت دارین که تفسیر این که من یاد شما میکنم چجوره؟ اگه شما در تنهایی مرا یاد کنید، من هم در عرش خودم و در مقام خودم شما را یاد دارم. اگر در میان مردم من را یاد کنید، من را در میان فرشتگان و سکان سماوات و ملأ اعلا شما را یاد می کنم، نام شما را می برم. شما در میان مردم نام من را ببرید، منم نام شما را در میان فرشتگان می برم. ذکری لذاکرین، جنتی للمطیعین، کسانی که مطیع من باشند پاداششون می دم می برمشون بهشت، جنت هم همونایی که اطاعت می کنم. حبی للمشتاقین، اونایی که اشتیاق من داشته باشند اونا رو دوستشون می دارم. اما اون جمله آخرش من درست نمی فهمم، خیلی سطحش بالاتر از کلاس بنده است. انا خاصتم للمحبین، اما کسانی که من رو دوست بذارند، یعنی محبت خالص به من داشته باشند، دلشون رو برای من فقط آماده کرده باشند، محبت های دیگر رو از دلشون خارج کرد، چنین کسانی خودم مال اونها هستم. نمی فهمد حبی، محبت من، یعنی اونا رو دوستشون میدارم، نه، خودم مال اونا هستم. این یعنی چی؟ بنده اعتراف میکنم حقیقت چه نمیفهمم، اما خیلی مردم من بالا
هستم. اذکرونی اذکرکم و اشکرونی ولا تکفرون.
همراهان گرامی، سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی را در بیان محبت خداوند و چگونگی ایجاد رابطه محبت‌آمیز انسان‌ها با خداوند شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم اینجا رادیو قرآن.
ولو ان اهل القرى لفتحنا عليهم
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی، که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام محمد حسین نظری متین.
یکی از وعده های صریح خدا در قرآن کریم اینه که هر کسی در زندگیش تقوا رو رعایت کنه، اولا خدا او رو از گرفتاری ها و سختی ها و بن‌بست ها نجات میده، دوما از جایی که گمان نمیبره روزی میده. ما باید ببینیم تو زندگیمون، تو کسب و کارمون چقدر به این وعده خدا باور داریم، چقدر تقوای اقتصادی داریم. فقط مؤمن مسجد و حسینیه ایم یا وقتی که وقتش برسه، وقتی که بین دوراهی حلال و حرام هستیم، میتونیم قاطع و محکم و بدون لکنت بگیم خدایا من به وعده تو ایمان دارم، پس اون کاری رو میکنم که میدونم تو دوست داری. انشالله قصد داریم تو برنامه برکات در مورد مصادیق تقوای اقتصادی و کاسبی مؤمنانه با هم گفتگو کنیم، تا تلنگری باشه برامون که یادمون نره طبق وعده الهی رعایت تقوا عامل برکت در زندگی و کسب و کار ماست. یا علی مدد.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را، برای سرفرازی وطن بذل تن و جان را، برای سرفرازی وطن بذل تن و جان را.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
خوب دقت کنید و به سوالاتم پاسخ بدهید. بگویید ببینم شما که به مصر رفتید چه اتفاقی افتاد؟ مگر قرار نشد با احتیاط بروید و بی سر و صدا بازگردید؟ پس چه شد که گرفتار شدید؟
عزیز مصر مأمور گمارده بود، به دنبال ما میگشتند، در نهایت ما را شناختند.
این همه اصرار عزیز مصر برای دیدار با شما، آخر چرا؟
وقتی به محضر عزیز مصر بار یافتیم با ما به احسان و ملاتفت رفتار نمود،
مخصوصا به بنیامین لطف بیشتری احضار داشت.
پدر، به هنگام تمام هم هر کسی با برادر مادری خود نشست، یعنی عزیز مصر این گونه خواسته بود.
بنیامین تنها ماند، عزیز مصر او را در مقابل خود نشاند، با هم غذا می‌خوردند.
آنها با هم سخنان پوشیده بسیار می‌گفتند.
بسیار.
گریه و خنده را در هم آمیخته بودند.
عزیز مصر با بنیامین می‌خندید و گریه می‌کرد؟
نه، فقط بنیامین گریه می‌کرد. از او سوال کردیم، گفت در فراق شما می‌گرید.
گریه برای فراق چند روزه، آن هم در محضر عزیز مصر؟ عقل نمی گنجد.
همه چیز به خوبی پیش می رفت تا اینکه